ریزبند، حالا نمیگیم ریز که غلطه، بگیم زیر برنامه هایی برای چه عملیاتی و چه استراتژیک، برای این که چی بسازن، اصلا چی کم دادید، تا اون چیزاتون رو تأمین نکردید، حالا اون زیر ساختاتون رو تأمین نکردید، ببخشید گردشگر اگر اومد ایران کی میخواد پاسخ گوش بده؟
بله اگه نیاد که رسید ببخشید خوبه، بعد بیاد ما چالشامونو پیدا بکنیم متناسب با اومدنش، درآمد ارزی ایجاد میشه، درآمد ارزی زیر ساخت
من بنا به ببخشید نوبتی بعد صحبت بکنیم. اجازه بفرمایید. شنوندگان محترم، ساعت 23 دقیقه هستش، ما با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم، داریم در رابطه با تبلیغات گردشگری صحبت میکنیم با تمرکز بر مستندسازی گردشگری و تبلیغات مجازی. خواهش میکنم که یک آیتم بشنویم از سرکار خانم محب علی، با ما همراه باشید، دوباره برمیگردیم.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری چابهار در خدمت شما هستم، با من همراه باشید. شهرستان چابهار یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان و مرکز این شهرستان شهر چابهار است. چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است. اسکله چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران به شمار می رود. بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به آبهای آزاد است، از اهمیت فراوانی برخوردار و سازندگی و سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت می گیرد. چابهار علاوه بر موقعیت بازرگانی دارای جاذبه های فراوان تاریخی و طبیعی است. آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین دلیل چهار بهار نامیده می شود. از مناطق دیدنی چابهار می توان از مسجد تیس نام برد. مسجد تیس که از لحاظ معماری مانند مساجد کشورهای پاکستان و هندوستان می باشد، مانند اکثر مساجد اهل تسنن دارای یک منار است. قلعه پرتغالی ها یا قلعه تیس در 5 کیلومتری شمال غربی چابهار در روستای تیس قرار دارد. همچنین کوههای مینیاتوری از دیدنی های حیرت انگیز این بندر در کنار کوههای گلفشان می باشند. در حال حاضر عمده ترین محصولات کشت در بخش باقی شهرستان موز، انبه، لیمو و در بخش زراعی سبزی، سیفی و محصولات جالیزی است. همچنین میوه های چون نارگیل، خربوزه درختی و سوغاتی از جنس ماهی و صنایع دستی را هم این بندر دارا می باشد. از غذاهای خوشمزه و محلی این بندر می توان به قلی ماهی، ماهی کباب، بریانی و شدوده اشاره کرد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به بندر زیبای چابهار سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این بندر لذت ببرند. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم آناهیتا محب‌علی، خیلی متشکریم خانم محب‌علی به خاطر اینکه ایران رو هر هفته دارین کمک میکنین که ما بهتر بشناسیم. خیلی ممنون از آیتم های زیبایی که برای ما میسازید، متشکریم، خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا، ساعت 23 و الان شد 4 دقیقه، داریم در رابطه با تبلیغات گردشگری صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای عباس هنرمند، مدرس دانشگاه و سرپرست دانشگاه علمی کاربردی هستن، کارشناس در حوزه گردشگری، جناب آقای دکتر محمد علی شادی، پژوهشگر، استاد دانشگاه، مدیر عامل مؤسسه تحقیقات و مطالعات تخصصی گردشگری ایران، و جناب آقای سید سهیل مهرزاد، کارشناس توسعه بازار گردشگری و سلامت و کمیسیون گردشگری، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران هم هستن. خب نوبت آقای مهرزاد. جناب مهرزاد، من یه تیکه الان پرانتز باز کنم، چون دیدم سلامت شما گذاشتید. ما چقدر تلاش کردیم یه موقعی تو همین برنامه‌مون وصل شدیم به افرادی که تورهای بزرگ در صنعت سلامت برگزار می‌کردن، سلامت گردشگری، همشون بدون استثنا به ما میگفتن که ما هیچ کدوم از بیمه هامون ایران رو کاور نمیکنن، بنابراین ما اصلا برای چی باید بیم ایران وقتی که بیمه پولشون رو پرداخت میکنه؟ برای کار استاتیک و مثلا زیبایی و اینا میان، که اونم تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای فرعبود لیدرتون اون تاکسی لب مرزه که اون سوار میکنه و زبان بلده و عربی بلده صحبت کنه، اینا رو میاره و میبره. ببینید میخوام به شما بگم که ما چقدر باید ضعیف باشیم که یه تاکسی بخواد برای ما تو بخش سلامت بیاد ورود بکنه یه کاری انجام بده. یه مطلب دیگه من قبل از اینکه صحبت شما رو بشنم و عرض بکنم، شرایط ایران شرایط نرمالی نیستش، الان این شرایط بحرانیه. اولا اینکه شما وقتی پیچ تلویزیون رو باز میکنید در هر کدوم از این شبکه‌ها دارن بر علیه ایران صحبت میکنن، یعنی امکان نداره شما یه روز یه شبکه‌ای تو خارج از کشور باز بکنی یه خبر بدی راجع به ایران نگه، یه روزی شما ببینید یه شبکه دیگه رو باز بکنید یه خبرگزاری دیگه خبر بده. پس بنابراین چقدر کار ما باید سخت باشه، چقدر باید پاسخ داشته باشیم، پاسخ به نگرانی ها بدیم، یعنی اون کسی که میخواد بیاد دیگه به یه شکلی باید از جان گذشته باشه که هر روز دارن تو شبکه ها بر علیه این کشور صحبت میکنن. کارمون خیلی سخته و متاسفانه یه تیمی هم که بشینن به این پاسخ به این نگرانی ها در بحث گردشگری بدن اصلا وجود ندارن که بخوان به زبان انگلیسی اونا رو جواب بدن و این کارا رو انجام بدن. در خدمتون هستیم جناب مرسی.
الان تو سلامت رو بگم یا پیرو بفرمایید آقای دکتر شادی رو بگم؟
همه رو بفرمایید، وقت داریم الان یه ساعت وقت داریم.
دکتر شادی که فرمودن من اونم میگم به اینجا میرسیم. آقای دکتر شادی که فرمودن کاملا درست میگن.
بله
ایده کاملا درسته، ولی این ایده مطابق یه مشکلی هست، اینطوری خیلی راحت بگیم.
بله.
مشکل کجاست؟ اینجا ایرانه. اینجا ایرانه یعنی چی؟ یعنی اینجا کشوریه که تیم فوتبالش میره آمریکا و استرالیا رو شکست میده و میاد، اما این تیم برنامه بین‌المللی مثل تیمای جهانی نداره، اما در لحظه یه اتفاقی براش میاد،
تلاش‌های فردی غیرت داره.
ببینید ما الان مثال میزنم، روستای بنوات همین شیراز اون عزیز ما آقای کارگر که اونجا رو تبدیل کرد به قطب گردی، برنامه داشت؟ واقعا برنامه‌ریزی کرده بود؟ زبان بلد بودن اونجا؟ نه. پس چه اتفاقی برای اونجا تبدیل به قطب گردشگری شده؟ دو نفر اومدند زیر بارون گیر کردن، اومدن رفتن تو خونه بنده خدا در زدن، نجاتمون میدی گفت بیا تو لباس خودش خوش کرد، لباس غذای خودشونو دوشک خودشو پهن کرد، اینا خوابیدن خوششون اومد، رفتن مبلغ و سفیر این منطقه شدن، اون منطقه شد قطب گردشگری. میخوام میگم اینجا ایرانه، اینجا جهان پیشرفته ای نیستیم ما، توسعه شد یافته ای نیستیم ما، باید بر مدل ایرانیزه بریم جلو. مدل ایرانیزه یعنی چی؟ یعنی بیایم تبلیغات بکنیم، گردشگر بیاد. وقتی میگم تبلیغات بکنیم بهتون میگم اینجا کی، هر کس وقتی تبلیغات کار خودش رو میکنه ظرفیت خودش از قبل دیده، همینطوری نمیره تو بازار بر اساس ظرفیت خودش. این مویرک‌ها که به هم جمع میشه یه دریایی در میاد توش، اون که تو بومگردیه، اون که تو درمانه، اون که توی طبیعت گردیه، هر کس که تو کبیره، هر چه پراکندگی بخش ایران شما در نظر بگیرین، آژانسایی که 4 5000 تا پراکنده هستن بگیرین، اونایی که تو حوزه اینکام این کار میکنن بگیرین، اینا ظرفیت خودشونو دارن، ولی ظرفیت خودشون خالیه. ظرفیت هتل ما اکثرا خالیه. حتی من معتقدم در زمان کرونا میشه برنامه‌ریزی کرد بخشی از اینا رو، حالا عرض میکنم چه جوری و کجاها رو باید دید. اما داستان اینه که ما این چالشایی که داریم، این فرصتایی که در دست میاد، یک سرمایه گذار اگه بخواد بیاد تو گردشگری نگاه نمیکنه من چی میگم، تلویزیون چی میگه، وزیر چی میگه، نگاه میکنه اینا گردشگر داره میاد، نمیخواد شما بشی، خودش راه میفته. هتل سازم همینطور، ترنسفر هم همینطور. چرا؟ چون وقتی مهمان بدونی داره میاد تو خونت دیگه نمیشینی، دیگه حرکت میکنی، یکی میره غذا میخره، یکی غذا درست میکنه، یکی میوه میخره، یکی جارو میکنه، چون داره مهمانو دیگه فهمیده داره میاد. ما باید یه کاری کنیم که این مهمانه سرازیر بشه، چون چاره ای نداریم.
خب چه کار بکنیم؟
خب حالا میرسیم بحث همین که تبلیغاتو که بکنیم تو بحث
حالتون میشه الان. چرا
تو بحث
بود این مسئله؟
اوکی باشه با هم صحبت کنیم. تو این بحث دولت که ما هم صحبت کردیم که حالا در کلام باید چیکار کنه بماند، من میخوام بگم بخش خصوصی، خود بخش خصوصی ما الان توی بازاریابی و مارکتینگ و تبلیغات ناآگاهه، اصلا انگار خبر نداره. چرا؟ یکی از دلایلش برمیگرده برای اینکه اینا مدیرایی هستن پا به سن گذاشته عمدتاً که به روش‌های سنتی عادت کردن و اصلا دیگه تو نمیتونی اینو به روش مدرن بیاریشون. این نیروی جوان میخواد، نیروی جوانی که راه‌های علمی و تئوری و تجربی و قشنگ گشته و کنکاش کرده و جستجو کرده، قشنگ میدونه میخواد چی کار کنه توی فضای مثلا مجازی که شما امشب برنامه دارید که تو بعضی مجازی چه کارا که نمیشه کرد، که حالا دیگه خدا آقای تو شادی اینجا میشه مفصل صحبت میکنه. خب ما یکی از معضلات، من اصلا میخوام بگم بخش خصوصی، نگاه تو اصلا از دو بخش دولتی وردار، هیچ امیدی بهش نداشته باش. من ندارم میگم، من میگم بخش خصوصی کار خوشی باید درست انجام بده، نگه منتظر نباش که بخش دولتی کاری باید کنه، تو مسیر خودت رو بخوای بری دولت نمیگه چرا میری.
آقای مرزاد ببخشید، من مثلا من یه سرمایه گذارم تو صنعت هتل،
بله،
وقتی که من نگاه میکنم میبینم که ترکیه میاد به من میگه که من به تو زمین میدم، پول زمینم ازت نمیگیرم، وام بهت میدم با بهره 4%، 5 سال به تنفس میدم، 20 سالم به برگردون، هواپیما میذارم، چارتر میکنم، برات آدم میارم اونجا، تضمین میکنم، شما بالا 50% یه برنامه توجیه اقتصادی به اسم فیزیبیلیتی استادی تضمین شدن به من میده، میگه اگر خدای نکرده این وسط اتفاقی افتاد، شرط فورس ماژور تو قرارداد پیش اومد، من استاپ میکنم، کمکت میکنم. خب
بله.
این باعث میشه زیرساخت اونجا آماده درسته. بشه، میگه تو اتومبیل میخوای وارد کنی، درسته. تو که تو صنعت گردشگری وارد میکنی گمرکشو نده، کمک میکنه دولت، همه کار میکنه، زیرساخت تهیه میکنه، سرمایه‌گذار میاد اینجا. سرمایه‌گذار من امروز وقتی که میبینه ریالشو تبدیل میکنه به دلار، یه شب پولش 5 برابر میشه، مگه دیوانه است بیاد هتل سازی کنه؟ مگه یه جای کارش اشکال داره که بیاد با 100 نفر نیروی کار مواجه بشه که هر روز برن ازش شکایت کنن تو اداره
بیمه؟ شما کاملا درست میگید. اما یه سوال من اینجوری جواب بده،
بفهمید
ببین، اونه که شما داری میگی اون کشورها اولویت اولشون صنعت گردشگری، ولی تو کشوری من در نظر زندگی من اولویت اول کشورم گردشگری نیست.
باید بشود
برمیگرده به مدیریت کلان و مدیریت بالا و بالادستی اینا، که من الان میبینم چند سال دیگه بشینم تا این مدیریت بخواد بشود. من عمرم رفت، عمر فرزندم هم داره میره. من میگم که الان گردشگری سلامت تو این چند ساله ای که تو ایران رشد کرد، آیا دولت اومد حمایت هایی کرد؟ تازه دولت مشکلات عجیبی درست کرد، دعوای بین وزارت بهداشت وزارت گردشگری باعث شد که سرعت ما اینا هم بخشی گرفته شد. چه بسای حمایتی رو داد؟ نداد. کجا اومد سرمایه گذاری کرد؟ کمک کرد برای مجوزا، اصلا مجوزا رو سختش کرد. خب اما بخش خصوصی اومد تو پای کار وایستاد، استارتاپ ها را افتاد، بیمارستان ها را افتادن، پزشکا را افتادن، دلال ها را افتادن، تاکسی هایی که داری ازش میگی را افتادن و اومدن تعدادی رو تو بردن داخل ایران، درمان کردن، حالا خوب و بعدش اومدن رفتن و ایران حداقل برای بازار عراق بورس شد. اینه دولت چه نقشی داشت؟ چه نقشی داشت؟ هیچ نقشی نداشت، الا اینکه خیلی سرمایه گذارا رو دیدم گفتم اصلا، گفتم پاشو ببینیم بیمارستان و کلینیک درست کنیم و بخریم بذاریم برای گردشگر سلامت، حداقل تا قبل از کنیم بود. پس چرا این کارو کردن؟ چون با چشم خودشون دیدن که بیمارا اومدند. مایت تمام اونایی که در حوزه گردشگری میخوان سرمایه گذاری کنن، بله اگه اون که بشه که از هر منشأ شمس ما هم دنبال اونی برسته. اما اگه نشود چی؟
جناب مرزاد، برای اینکه یک پزشک به طبابت برسه 7 سال بخش عمومی رو بعد از تحصیلاتش میخونه، 2-3 سال تخصصش رو میگیره، در ادامه با تایید صحبت شما این 10 سال زمان سرمایه‌اش رو گذاشته. اون پزشکی که ما امروز داریم با افتخار سرمون رو بالا میگیریم میان، میلیون ها تومان هزینه شده اون پزشک دکتر شده.
باید.
پس سرمایه‌گذاری زمانی انجام شده، سرمایه‌گذاری مالی هم بر این آدم انجام شده.
درسته.
پس بنابراین زیرساخت وجود داره. احتیاج نداشته که دولت ساپورتش کنه یه شب پزشک بسازه، چون پزشکی زحمتش کشیده و اونجا رسیده. اگه ما از صنعت گردشگری در ایران صحبت میکنیم، یه مثلث داریم، یه بخشش اقامت، یه بخشش حمل و نقل، یه بخشش چیه؟ خدماته. الان ما چقدر در بخش خدمات، همونطور که دوستان صحبت کردن، اگه خارجی بیاد میتونیم باش صحبت بکنیم، چقدر در بخش زیرساخت‌ها؟ من که نمیگم که آماری که امروز رئیس شورای شهر تهران امروز اعلام کرده 70-90% ناوگان حمل و نقل عمومی تهران فرسوده است، من که نمیگم، ایشون داره میگه که رئیس شورای شهر. پس این مثلثه که این ورش تعطیل شد، این ورش هم تعطیل شد، یه اقامت داریم که اونم وضعیتش. شما الان خودتون که استادید، من میدونم شما ها کجا میرید مشاوره میدید، تو اون هتلایی که شما میدونید، منم میدونم 60-70 تا هتل، شما خودتون یه خارجی برید اونجا میمونه. ببینید ما احتیاج داریم واقعا دولت کمک بکنه، دولت بیاد برای زیرساخت کمک درست. بکنه کمک بکنه و امکانات در اختیار قرار بده، بگه آقایون بیاین ورود بکنید، سرمایه‌گذاری بکنید، من اذیتتون نمی‌کنم.
اذیت میدونم اینه میگم اگر دولت نکرد
خب.
یا نتونست کمک کنه
بعد بریم خیرشو بگیریم بکنه
اگر ببین من میگم نتونست بکنه
میتونه
خب اگر این کارو نکرد تکلیف چیه من باید چیکار کنم
باید بکنه
نه آیا اگر از این ظرفیت هایی که هست و ظرفیتی که من بخش خصوصی میتونم ایجاد کنم
من یه سوال از شما دارم من میگم اصلا
من میگم این ظرفیت خالی رو پرش نکردید
من میگم اصلا ببینید من میگم اصلا هیچ کاری نکنه اذیت نکنه میدونید مثال میزنم مگر هتل های ما مگر آژانس های ما مگر کسایی که تو صنعت گردشگری بودن نمیرفتن مالیات پرداخت کنن
چه؟
بیمه مگه نمیرفتن بدن چرا اتفاق افتاد از همون بیمه که خودشون به دولت دادن بیمه پولشون رو پس نداد
خب اینه که باید برین از
نه.
شما بپرسیم
نه میخوام شما بگم ببینید من عرض پس میکنم. من میگم این دولت که کاری نمیکنه برای این صنعت چوبم را چرخش نذاره
مالو به خیر تو امیدی نیست
ولی بریم بخوایم الان شما اگه به عنوان اتاق بازرگانی باید اون نماینده مجلس رو صداش کنیم و یه ذره با خودمون فکر کنیم بگیم اگه این اسمش صنعته رده اعتباریش تو مجلس رده چنده اعتبارات مالی چجوریه آیا اگه ما میگیم این صنعته به چه شکلی داره آیا واقعا صنعته یا در حد شعار
من برای آمارسازی
الان
آماری که مطرح می‌کنم میگن سال گذشته 8 میلیون گردشگر اومده بعد ما درآمد هولوش 10 تا 12 میلیاردی داشتیم خب من هم به عنوان مدرس دانشگاه سوالم اینه این کجای بود
اصلا ما یه برنامه شده. داشتیم یه شب دوستان اومدن از اداره کار اومدن از وزارت گردشگری هم اومدن گفتن ما پارسال اینقدر گردشگر گفتم شما لطف کنید که بانی اثرسی بفهمید چند نفر شاغلن در این کار نه وزارت خونه میدونه چند نفر تو این حوزه شاغل نه بیمه میدونه که داره بیمه میگیره یعنی هیچ مانیتورینگی وجود نداره که ما اصلا جمعیت رو ببینیم بعد ببینیم این زیاد شده یا کم شده
حالا آیا قبول دارید اینها باید خودش رو تو بودجه نشون بده همین درآمد ارزی که مطرح بین 8 تا 12 10 تا 12 میلیارد دلار این باید خودش رو تو بودجه نشون بده دیگه درآمدی که دولت کسب کرده خب متناسب با اون خزینه هایی که حالا قراره تو زیر ساختای حوزه گردشگری اصلا تو بخش گفت تو یارانه تو حقوق دستمزد های دولتی باید نشون بده اصلا این گام هست حالا درسته که دوستان توی بخش گردشگری میگن که ما می‌خوایم حساب‌های اقماری و ماهواره‌ای رو درست کنیم که همه اینها دیده بشه ولی متاسفانه این بخش به نظر من آمارسازی میشه شاید بیش از 20 سال من دارم آمار رو پیگیری میکنم این آمارسازی به شدت دیده میشه شاید مدیران ما فکر میکنن که این آمارسازی مسبب میشه که یه دوره دیگه دوام بیارن نمیدونم یه جایگاه بهتری کسب بکنن ولی متاسفانه اینا
ما متاسفانه چه هنرمند یه عادتی ماها داریم ماها که میگم ما خودمون جزشیم دیگه ببینیم ما کشور ایران که صحبت میکنیم حالا این هم داریم نکته منفی میگیم بگم که بالاخره کسایی که مدیران هم پسرخاله من و دایی من و فامیلای من ما هم تو این کشور امریکا که این کشور اداره نمیکنه که خودمونیم با اگرم اشکال میگیریم از خودمون در این اشکال میگیریم که بتوانیم به امید خدا بهبود بدیم من مطلبی که بخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که مسئله که وجود داره اینه که بفرمایید شما خواهش
من میخوام بگم خب آخه وقتی این آمار مطرح میشه منی که میخوام حالا به عنوان مدرس تو کلاس این رو مطرحش بکنم دانشجو من میپرسه و میخواد این مساق ها رو ببینه این کسانی که این آمار رو میگن فکر کنم فقط برای چند لحظه حالا یک گفتگوی خبری یک بحث تبلیغاتیه ولی بدونن که اینها داره تو مجامع علمی بحث میشه براش مساق ما میخوام و اقناع باید بکنیم نکته دیگه من یه مقدار از بحث بین الملل یه مقدار بیام از کلان بین الملل ملی یه مقدار بیام تو سطح خرد حالا آقای برزگر رو که مطرح کردم من به نظرم آقای برزگر یه بحث آقای برزگر بوانات رو مطرح کردن آقای عباس برزگر که
خب میگن که منده اون
مثال نظرم اون یه اتفاق و یک شانس بوده حالا تو سطح ملی ولی ما تو سطح خوردمونم بزرگترین مشکلمون تو بحث تبلیغات بحث فرهنگ تبلیغات و تفسیر تبلیغه ما الان بزرگترین مشکلی که داریم مردم ما نمیتونن پیام‌های تبلیغاتی رو تو تمام رسانه‌ها تفسیر بکنن مثال دارم میزنم من یک شرکتی رو بررسی میکنم توی حالا کشورهای غربی مطرح میکرد که ما از تبلیغات معکوس بی نهایت تونستیم استفاده بکنیم حالا یه کارخونه لاستیک فروشیه برگشت گفتش که لاستیک من حالا با اون نام برند خاص نخرید مردم همه صف واستادن برای خریدن اون لاستیک ما تو کشورمون تو دهه 70 یک برند لاستیک سازی اومد همین رو مطرح کرد گفت فلان برند رو نخرید و ورشکسته
یک کلیپ گردشگری داریم دونت کو ایران
بله آفرین آفرین من میخوام بگم ما تو خورد تبلیغات میتونه جریان سازی بکنه. ببینید ما تو دهه 70 جریان گردشگریمون به سمت جریان گردشگری فرهنگی بود، ولی با تبلیغات، با حضور به موقع آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی و این آگاهی رسانی و اقناع کنندگی که ایجاد کرد، ما این جریان رو و این سلیقه رو یه مقدار تغییر دادیم، اومدیم به سمت طبیعت گردی. ما همین رو هم همین الان هم میتونیم از همین پتانسیل استفاده کنیم.
بله. به شرطی که این آگاه هنرمند یه مطلبی که وجود داره، ما یه اخلاق بدی که داریم برای بقیه تصمیم میگیریم.
بله.
من میگم ما خارجی بیاریم ازش بپرسیم تو چی میخوای، همونو بهش بگیم که کاری داره. ما خارجی بیاریم به خدا اگه نگو من دستشویی میخوام.
بله.
خب بریم بسازیم براش، چه نمیسازیم.
خب
خب میگم یه کار بدی که میکنی، میگم اینام که مدیران همین پسرخاله و دایی خود ماییم، میگم آقا چرا از خودش چرا نمیپرسی؟
آره نیازاش در میاد، در میریم دنبال نیازاش. شما ایرانی.
خب نوبت آقای
من کامل هنوز بحث
هنرمند هنوز تهش کرده نمیذاریم
حرف بزنم. من میگم به قول دوستان، ما فرهنگ گردشگری رو و بحث رفتن به جاذبه ها رو باید ایجاد کنیم. وظیفه رسانه ها، حالا چه چاپی چه شنیداری تصویری چه همین فضای مجازی که بسیار تاثیرگذار هست، میتونه به ما کمک کنه و ما میتونیم این آشناسازی رو با قابلیت ها و پتانسیل ها مطرح کنیم. در این حال توش تو همین بخش ها میتونیم چالش ها رو از دلش در بیاریم. تا زمانی که پیام های بازرگانی ما تو ذهن مردم به عنوان پیام های بازرگانی مطرح هست، ما نمیتونیم از این تبلیغات نتیجه بگیریم. ما تبلیغاتمون جذاب نیست. من مطالبی که برای بحث تبلیغات هست رو آوردم، چه مطالبی باید حتما تو بیس لحاظ بشه، منبع ما باید چه مجموعه باشه، بخش خصوصی یا سازمان ها، چجوری کدگذاری بشه با رنگ تصویر، با فن بیان، با مباحث.
خب پس در ادامه شما اینا رو برای ما بگید.
بله
حتما، خیلی ممنون آقای دکتر شاید در خدمتتون هستم.
خدمت خدمتتون که من در واقع یه جورایی
ببخشید یه مقدار رو به میکروفون،
من یه مطالبم تقریبا مربوط به هم صحبت‌های مرزاده و هم صحبت‌های هنرمند، نه به عنوان مخالف، به عنوان تکمیل کننده همراه با انقلت. و اونم اینه، ببینید برنامه‌ریزی کشورها، فرانسه یکی از کشورهای برتر در حوزه گردشگری، هم در حوزه جذب گردشگری یعنی تعداد گردشگران بالا، و هم در حوزه اقتصاد گردشگری یعنی درآمد بالا از بخشی. چون ممکنه یک جای گردشگر داشته باشه، زیاد هم داشته باشه، ولی درآمد پایینی داشته باشه، بازم یعنی در واقع بازار مناسب اقتصادی رو انتخاب نکرد. خب فرانسه میاد در سال 1970 میاد برنامه‌ریزی میکنه، برنامه سطح کلان کشورش رو، برنامه داتار معروف حتما شنید، و اساس داتار رو میذاره برنامه‌ریزی گردشگری، توسعه گردشگری فرانسه. تا قبل از اون گردشگر داشته، ولی کشور برتر نبوده. برنامه من عرضم اینه، اصلا من با آدمش کار ندارم، برنامه کلان کشورش رو، حالا این برنامه توسعه فرهنگی اجتماعی که ما داریم، حالا 1, 2, 3, 4, 5 و غیره، اون برنامه خودش رو در سال 1970 میذاره داتار و میشه توسعه گردشگری. توی اون برنامه تمام ابعاد آینده اون مملکت رو، فرانسه رو، برای ادامه فعالیت کشورش میذاره توسعه گردشگری، میشه برنامهش توسعه گردشگری. توش زیرساخت ها دیده میشه، توش برنامه‌های تبلیغاتی دیده میشه. چون برنامه، اون مفهومی که من از برنامه دارم آقای مرزاد، با شاید اون مفهومی که شما یا دوستان دیگه تو حوزه گردشگری دارن متفاوته. برنامه وقتی گفته میشه یعنی همه اولش، یعنی مطالعات، یعنی تمام ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم جغرافیایی، آب و هوایی، حتی بازارهای حوزه نفوذ، بازارهای در واقع دور، بازارهای نزدیک، همه مطالعه میشه. و بعد بر اساس اون مطالعات، حالا با تکنیک‌های مختلفی، مثل تکنیک حالا استبلیوتی، البته کهنه شده ولی بالاخره هنوز کار بود داره، جداول استبلیوتیش رو می‌کشن، جایگاهش رو مشخص می‌کنن، وضعیت فعلی، و بعدم استراتژی مناسب، بعد بر اساس اون استراتژی مناسب برنامه عملیاتی مناسب تو هر بخش، و تعیین وظایف با جدول، حالا یا شبکه پرت یا جدول گانت، یعنی یک برنامه زمانی مصور با هدف گذاری شده که آقا ما در طول چند سال به کجا برسیم، الان کجاییم، چه کارهایی باید بکنیم، همه سازمان‌های مرتبط و همه مجموع. و حالا من نمیخوام برنامه رو کلا بگم، ولی آخرش میرسیم به این. حالا تو مسیرم انقدر انعطاف پذیری داره که بر اساس شرایط موجود و در واقع اختزاعات و حتی بحث بحران تغییر تحول میده، حالا انعطاف میده. این برنامه است. حالا اگه این دسته یک مدیری باشه میشه پست کورد، پلنینگ، اورگانایزینگ، استافینگ، دایرکتینگ، کوردینیتینگ، ریپورتینگ و باجتینگ. یعنی میاد اون برنامه رو میگیره بر اساس اون سازماندهی میکنه، بر اساس اون و حالا بخشای مختلفش، هماهنگی، هدایت، همه اینا هست تا کنترل و بودجه بندی و غیره. پس اگر اونجا حالا اگر این برنامه رو دست شادی هم بدن مجبوره به اون مسیر ببره، اگر نتونست میذارنش کنار یا خودش میره کنار، یکی دیگه میاد اون مسیر رو ببره. اگر دست آقای مهزاد هم بدن همینه، دست آقای هنرمند هم بدن همین، هر کی فعالیتو
قبیله. سوالم اینه که این برنامه که شما میفرمایید با توجه به دو تا مشکل عمده و عدیده که در نگاه به صنعت گردشگری در کشور من هست، یکی اون که بعضی بخشی ویژه از کشور من به صنعت گردشگری، به گردشگر به چشم خیلی عذر میخوام یک جاسوس نگاه میکنن، یک دو بخششون نگاه میکنن که داره فرهنگ کشور رو ونگه اسلامی از بین میبره. خب با توجه به این دو تا نگاه ویژه بازم شما
ببخشید، این مسئله هستش که اتفاقا ما بعدمون نمیاد که یک جلسه راجبش داشته باشیم، برای که یکی از معضلاتی که ما داریم واقعا با پیامک های زیادی که میاد یا مثلا برای برنامه‌مون اینا اینه که در شبکه‌های خارجی الان خیلی مسئله این که یک افرادی وارد کشور میشن، دو تابعیت هم به عنوان توریست میان و اینا بازداشت میشن، اینا باید واقعا شفاف سازی بشه که اینا اگر واقعا جاسوسی میکردن اطلاع بشه، دادگاهشون مشخص بشه که ما بتونیم پاسخ برای و یه مقدار من فکر میکنم که باید بیشتر تلاش بکنیم، یه جاهای کمکاری میکنیم توی اون مسئله که شما مطرح میکنید، یا اینکه ما میدونیم که خب خیلی بخشا علاقه ای هم ندارن که شاید نمیدونیم، شاید خیلی هنوز به این نتیجه نرسیدن که تا زمانی که مثلا ما داریم نفت میفروشیم یا شاید بتونیم منابع از مردم تامین بکنیم با بورس و با نمیدونم مسئله بالا پایین کردن دلار و اینا بتونیم پولو تامین بکنیم، نیازی نیستش که یه خارجی بیاد تو این کشور پول هزینه بکنه. ببینید اینا مسائل آره، این بعد یه شب بشه به نظر من
راهبردی توسعه گردشگری تفاهم
بین حالا ایشون ببخشید آقای نه نوبتی ببخشید آره همین خوام خدمت آره جناب مرزا حالا اینو میگم خدمت شما که این اتفاقا خیلی خوبه که شفاف سازی بشه این صحبت که شما دارید میکنین، ما حتما یه برنامه بهش اختصاص میدیم که بیان صحبت بکنن و این نیمه های پنهانی که این مسئله داره رو باید واقعا حلش بکنیم. جناب
من هنوز البته سعی میکنم که کوتاه خواهش میکنم. ببینید اول تو اون پاسخ داره همینجا، چون تو اون برنامه وقتی عرض میکنم برنامه سطح کلان، یعنی همه اونا دیده میشه، یعنی اصلا شک نکنید اون دو مورد هم حل میشه. دو
قدم تفاهم ها،
بله اصلا تعاملات دیگه، تعاملات هم. خب دو این که ببینید آقای مهزاد، من مجبورم چون اینجا نمیتونم اسم ببرم چون بخش خصوصی، من هم مدیر عامل هتل بودم، هم مدیر عامل آژانس بودم، هم آژانس بند الف و ب بودم و هم مدیر عامل هتل بودم. هتل هم 4 ستاره بود، حالا 5 ستاره نبود ولی 4 ستاره.
و هم تو دانشگاه تدریس میکنه.
حالا اون بس
اتفاقا خوبه دیگه، ایشون مهارت رو داره
همه جوره. من میخواستم از در واقع فرمایش شما که تجربه رو فرمودید با علم قاطیش بکنم. ببینید من برای یک آژانس بند الف و ب به قول حالا یه اصطلاحی هست میگن اسنادش موجوده، برای آژانس بند الف و ب و برای حتی همون هتل 4 ستاره که البته مال من نبود، مال سیستم بود، اولی که رفتم برنامه نوشتم، یعنی اومدم یک الان دارمش.
برنامه رو شما نوشتی که کمک گرفت؟
خودم نوشتم، چون خب بالاخره استاد این حوزه بودم، یعنی در واقع تخصصم این بود، خودم نوشتم. حالا اگر کسی نداره باید بره مشاور بگیره استفاده بکنه. ببینید اومدم برنامه برای اولین بار در ایران، من معتقدم برای اولین بار در ایران برنامه استراتژیک برای هتل، برای مدیریت هتل نوشتم
بعد از انقلاب دیگه.
بله من بله. سنم به اون موقع جواب نمیده.
نه چون قبل از انقلاب من دیدم این دفترچه های مثلا هتل های تویلتون و اینا شرایطون این داشته که اصلا استراتژی مدیریت رو مشخص
نه
کرده
نه
بودن.
بله من خودم بعد از انقلاب.
بعد از
انقلاب. برای آژانس هم همینطور. هتل رو از ببخشید میخوام مثال کوتاه بزنم چون فرانسه رو کلانشو زدم حالا خوردشو میزنم. هتل رو از زیان
به سود رسوندم
با همون برنامه و در همون چهار یه بخش خودتون آشنایید میدونید من داستانش رو خبر دارید و جالبتر این که ظرفیت اشغال 30% رو کردم 80%، 20%ش هم در واقع 100 بود. چرا؟ چون 20%ش اتاق سرویس بود، یعنی اتاقای در واقع خراب بود، وگرنه در واقع 100% به ظرفیت اشغال 80%، حالا بگیم 100% با رزرو. آژانس خدمات مسافرتی رو اسم نمیبرم، این دوتا هر دوش هست اگر خواستید و هر کس از دوستان. آژانس خدمات مسافرتی رو 11 سال زیان بر بود، با بالای 230 میلیون زیان انباشته داشت. من تمام تو یک سال زیان انباشته با همون برنامه، من کار شاقی نکردم، برنامه کردم، تو یک سال 230 میلیون رو تبدیلش کردیم، در واقع صفرش کردیم، 70 میلیون تومان سود.
بله خب پس نشون میده برنامه جواب مشکلن. میده
دو. پس این هم دو، ما یه بخشی داریم منافع ملی، منافع بخشی یا منافع فردی. شما اون بحثی که شما میفرمایید، البته نمیخوام بگم شما کلن، نگاه اگر نگاه برنامه باشه، برنامه منافع ملی رو میبینه که توی